أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه توبه را پیگیری میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 69 و انشاءالله آیه بعد از آن که امشب بازگو خواهد شد. سخن در قسمتی از آیات شریف است که در طی مباحث پیاپی نسبتاً طولانی حضرت پروردگار به این مباحث تذکر داده است و بررسی حال و هوای منافقان، جماعتی که مع الاسف بسیار موجب آزار پیامبر مسلمانان و صدمه به تاریخ مسلمین بودند، کسانی که حقیقتاً دلی با اسلام و مسلمانان نداشتند اما مزایای و امتیازات اسلام را بسیار راغب بودند که بهره برند. حال هوای این جماعت رو دیدیم، خواندیم، به خصوص در این سالهای پایانی عمر پیامبر که آیات متعددی به بررسی حال هوای این جماعت پرداخت و نوبت گذشته هم خدمت عزیزان پاره از خصلت‌های خاص این گروه مطرح شد که در آیه 67 خواندیم. اینها کسانی هستند که از یه جنسن، با هم یه ویژگی‌های مشترک در طول تاریخ دارند، امر به منکر می‌کنند، نهی از معروف می‌کنند، دست‌ها رو می‌بندند، بر هیچ خیری نمی‌گشایند، خدا رو به بوته نسیان دادند در زندگی خیش و نهایتاً این جماعت جماعت فاسقند. اینها خروج از چهارچوب دین و شریعت دارند. نهایتاً هم وعد الله المنافقین و المنافقات و الکفار نار جهنم، پایان قهرآمیز این جماعت را هم خداوند فرمود هیه حسبهم، جهنم است که اینها را کفایت می کند و سزاوارند اینها به اون که درون آن درآیند و لعنهم الله، و لعنت خدا بر اینهاست و لهم عذاب و مقیم، که توضیح دادیم و شدت و عدت رو ملاحظه فرمودید کمتر در جایی میبینیم در قرآن این توالی عقوبت ها و این پیامدن قهر خداوند و درشتی الهی رو نسبت به جمع و جماعتی. به همین بسنده می کنم و آیه 69 و بحث امشب رو آغاز می کنیم. کالذین من قبلکم، این منافقان با این ویژگی هایی که گفته شد، جماعتی که عذاب پایدار و مقیم الهی در حق اونهاست، گروهی که لعنت الهی شامل حالشون شده است، جماعتی که جهنم اینها رو بسنده می کند و خلود در جهنم دارند. کالذین من قبلکم، اینها مثل کسانی هستند که قبل از شما بودند. چه کسانی که قبل از شما بودند؟ شباهت با منافقین دارند و اونها هم همین گونه مورد عذاب خدا بودند، لعنت خدا بودند و قهر الهی. بسیار زیبا و لطیف آیه رو حضرت پروردگار مطرح می کند، یعنی به بیانی جهان بینی شناسی رو می بینیم در این آیه شریفه. دیدگاه های مشترکی که بین منافقان و کافران در طول تاریخ کاملا یکسان دیده شده است و لازم است که به عنوان آگاهی بخشی گفته شود که مباد مسلمانان در دام چنین نگرشی به دنیا و خودشون و زندگی گرفتار آیند. فرمود اینها که این گونه مستوجب عقوبت و عذاب و لعنند مانند کسانی بودند که مانند کسانی هستند که قبل از شما بودند. چه کسانی؟ اونها که کانو اشد منکم قوتن، کسانی که به لحاظ قوه و قدرت، شدت، صلابت و استحکام فزونتری از شما جامعه داشتند. به جامعه زمان نزول قرآن خداوند خطاب میکند که در بین اونها همون منافقینند. و اکثر اموالا و اولادن، کسانی که به لحاظ اموال و اولاد، یعنی به بیانی میتوان گفت به لحاظ منابع مادی و منابع انسانی، بسیار غنی و سرشار بودند. تمدنهایی، گروههایی، کسانی که قوه لازم رو داشتن، نیرو و توانمندی جدی، سرمایه های بالا. خب بالاخره اینها رو در قرآن میبینیم. گازات حق پرده بر میدارد، تمدنهایی رو که معرفی میکند کسانی هستند دنها که علمتر کیف فعل ربک، چگونه خداوند عمل کرده است. بعاد جماعتی که ارمزات الاماد دارند، دلتی لم یخلق مثلها فی البلاد. خب اینها به اوج مطرح میکنه خداوند اینها رو. اینها مانند سمود با نهایت قوت، اونها که جاب و صخر بالواد، چه قدرتی در صنعت حجاری، تراشیدن کوها، صخره‌ها رو به زیر کشیدن، چه اماراتی از اون ساختن. و باز در اوج گاه از فرعون، دیگران، این جماعاتی که در طول تاریخ واقعا خوندن بررسی تمدن اینها گاه موجب شگفتی انسان میشه. یعنی هنوز که هنوز در مورد بعضی از اینها داره کتاب به روز نوشته میشه در دنیا. هنوز فرعون شناسی مصر یه شاخه علمی جدی است در باستان شناسی امروز دنیا. و همین اخیراً باز کشف جدیدی در مصر دست داد از تاریخ فرعونه. این دوران جماعتی که بسیار جماعت کاملا قابل توجهی به لحاظ قدرت در سیر تاریخ بشر بودند. و مثل اینها دیگران، کسانی که کانوا اشد منکم قوتا و اکثر اموالا و اولادا. اما اون نکته ای که عرض کردم خدمت عزیزان اینجاست، اون بزنگاه عظیمتای اینجاست. فستمتعتم به خلاقکم. این گروه هایی که میگیم که اینها بسیار پایه های قوی و شدیدی داشتند و منابع انسانی، منابع مادی فراوان در اختیارشان بود، اما شیوه نگاه اینها به زندگی و دنیا این بود. در یک کلمه قرآن اشاره میکنه اینها کسانی بودند که فستمتعوا به خلاقهم. به خلاقهم اینها استمتاع کردند از خلاقشان. کلمه خلاق رو اول عرض میکنم، النصیب من الخیر، اون بهرهی که انسان از خوشی و لذت و خیر میخواهد طلب کند، این رو خلاق میگویند. گاهی میبینید خدای سبحان در مورد جماعتی که اینها اعتقادی ندارند به حضرت حق، آدم قیامت رو منکرند، هیچ باورمندی ندارند، اما در دنیا تلاش میکنند، کوشش میکنند و سعی جدی دارند اینها دنیا رو آبادان میکنند برای خودشون. صراحتا قرآن میفرماید که اینها بهرشون رو در دنیا میبرند، جایگاهشون رو پیدا میکنند. اما فما لهم فی الاخرت من خلاق، اینها در آخرت خلاق ندارند. یعنی آنچرا که تلاش میکنن در دنیا در همین جهان به خودشون برگردانده میشه و چیزی رو برای جهانی که نپذیرفتن و قبول ندارن بدیهیست که نمیتوانند ذخیره کنن، پیش بفرستن و توشهی رو برای خودشون نهاده باشند. خیر، از کلمه خلاق بهره، نصیب، اون حظ انسان است. فرمود اینها استمتاع به خلاقشون کردن، یعنی از اون بهرها و نصیبهایی که در دنیا ممکن بود برای یک انسان استمتاع کردن. خب تعبیر خاص قرآن است که ملاحظه می کنید. استمتاع به معنای طلب متعه، یعنی تمتع. بارها اشاره کردیم خدمت عزیزان که هنگامی که میم ته دو نقطه و عین به کار برده میشه، موارد استعمال این اشتقاق در جایی است که بهرها استفاده های زماندار موقت کوتاه مد نظره. به ابزاری که استفاده میشه دوران مصرفش تمام میشه کنار میگذارید، میگن متاع امتعه، یعنی این اسباب خانه که مدتی بهره برداری میکنید کهنه میشه، از رده خارج میشه، دیگه قابل استفاده نیست و باز مجدد از نو استفاده میکنید چیز دیگری رو، اینا میگن متاع و امتعه. حج تمتع رو بارها توضیح دادیم، چرا حج تمتع میگن؟ چون در یه مدت کوتاه و بازه زمانی که شما عمره رو انجام دادید احلال میکنید، از احرام بیرون میاد، همه چی براتون آزاد، بهره برداری میکنید تا اینکه باز برای رفتن به عرفات مجدد احرام میبندید و حرام میکنید بر خودتون اون محرمات احرام را. به دلیل اون بهره برداری کوتاه مدت بین عمره و حج، این رو میگن حج تمتع، چون تمتع میکنید. به ازدواج موقت متعه گفته میشه چون دوران موقتی دارد، لذا متعه گفته میشه، بهره برداری موقت است، این تعیین شده از زمان اون. پس بنابراین هر کجا که این واجب کار برده میشه، زمانداری کوتاه مدت بودن مد نظر است. فرمود مانند کسانی که قبل از شما منافقین بودند، اما فستمتعوا به خلاقهم، اینها از بهره و نصیب دنیا استفاده کردند اما به شیوه استمتاعی، یعنی با نگرشی موقت، با نگاهی کوته بینانه، با نگاهی به دنیا، بهره های دنیا، لذت های دنیا و خوشی های دنیا نگاه کردند که پس اون رو ندیدند، بعد از اون رو ندیدند، بلکه موقت، ابن الوقت بودن، دم غنیمت بودن، شیوه نگاه اینها به زندگی بود. یعنی اینها صرفا خوردن و نوشیدن و لذت ها و جاه و منصب و همه اینها رو سعی می کردن بهرش رو ببرند، اما در یه بازه کوتاه عمر بدون هیچ دغدغه جدی نسبت به آینده، بعد چگونگی آن، چرایی آن، هیچ. این شیوه نگاه جماعتی بود که فستمتعوا به خلاقهم، شما هم منافقین فستمتعتم به خلاقکم، شما هم دقیقا روش اونها را دارید و عمل کردید، شما هم بهره بردید از فرصتها، نعمتها، خوشیها، اما به شکل کوتاه مدت، بدون هیچ نگری فلسفهی پایان نگری در مورد اون چه استفاده میکنید، هیچ. فستمتعتم به خلاقکم کم استمتع الذین من قبلکم به خلاقهم، همان گونه که اونها این چنین عمل کردن. تکرار میکنه این واژه رو قرآن، هی این رو درشت میکنه و بزرگ میکنه ذات حق. خب من اینجا یه توضیح مختصر بدم، هرچند روشن شد، اما یه باز مروری بکنیم مطلب رو مجدد خدمت دوستان عزیز. ملاحظه فرمودید یه نگرشی رو قرآن مطرح میکند، نگرش کسانی که اینها در دنیا کارشون به جایی میکشد که مبتلای به قهر خداوند میشن، کسانی که از رحمت الهی دور خواهند بود، مستوجب لعن الهی خواهند شد. این جماعت رفتاری دارند، عملکردی دارند که تعبیر قرآن استمتاع به بهره های دنیاست. من این رو یه وقتی خدمت عزیزان به این شیوه مطرح کردم که این آیه‌ای که گاه میبینیم و بعضی هم یه مقداری از تندی این آیه کمی ذهنشون درگیر میشه که خدای سبحان جماعتی رو میگوید که این هم الا کل انعام، اینها اولام که کل انعام، اینها مانند چهار پایانن، کاف تشبیه میاره خداوند، میگه اینها مانند چهار پایانن. گاهی هم یه مقداری بیشتر احترامشون میگذارد، بل هم ازل، که اینها کمی هم شاید فروتر از چهار پایان باشند. خدمت عزیزان در تبیین آیه دقیقا بازگو کردم که چه چیزی موجب میشه که ذات حق گروهی رو به این شیوه مطرح میکند. این که انما یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام، یعنی شیوه بهره برداری اینها در زندگی مانند چهار پایان است. اون کل انعام تو این آیه خودشو نشان میده. خب حالا شیوه بهره برداری و زندگی چهار پایان چیه که عده‌ای از انسانها متاسفانه تنزل به حیات بهیمی پیدا میکنند، از این قسم زندگی خواهند داشت، استمتاعی زندگی میکنند؟ گفتیم در حیات بشری برای خوردن، برای نوشیدن، برای لذت‌ها. سه نکته اساسی اگر وجود داشته باشه این میشه انسانی: چرایی، چیستی، چگونگی. انسان موجودی است که اگر میخورد چرایی دارد. چرا میخورد؟ چگونه میخورد؟ چه میخورد؟ یعنی چرایی، چیستی، چگونگی اگر مطرح شد برای انسان در خوردن و نوشیدن و لذت‌های جنسی و جاه و مقام و منصب و پست و در یک کلمه تمام اونچه که در دنیا برای انسان متصدر است که بخواهد از اون بهره ببرد، لذت ببرد، کام بجوید. اگر انسان این سه سوال رو داشت و جواب داد به این سوال‌ها به خودش، حیات او حیات انسانی است عزیزان. اما اگر نه، پشت خوردن انسان چرایی نیست، چگونگی مطرح نیست که اصلا چگونه بخورد، چیستی مطرح نیست اصلا، بلکه هیچ اصلا فرقی نمی کنه. عمده اینه که بخورد. حالا اینکه شما میخواین تقسیم بندیش بکنید به طهارت یا نجاست، به حلیت یا حرمت، به خباست یا طیب، اصلا مهم نیست، فرق نمی کنه. اینا چیه دیگه؟ از چگونه استفاده بشه، حالا آدابی دارد ندارد، محتوا چیه، اصلا مطرح نیست. و اصلا مهمتر از اون چرایی، اصلا این خوردن ها برای چیست؟ خب بالاخره چه حکمتی، فلسفه‌ای پشت این وجود داره؟ به کجا میخواد این خوردن و نوشیدن، این مقام و منصب و پست، این لذت و شهوت انسان رو برساند؟ و اینا هم باید جواب داده بشه تا بشه حیات، حیات انسانی عزیزان. و الا برای حیوان چون سگ در رنده گوش یافت نپرسد که این شتر صالح هست یا خر دجال، فرقی نمی کنه دیگه. این کاملا آن است برای حیوان. هدف نهایی برای درنده اینه که بدرد، بخورد. برای چرنده اینه که بچرد، بخورد. و بقیه مسائل بعدی. اون تشبیهی که ذات حق مطرح میکند ناظر به این نکته است که این نمایت متمون و یعکلون کما تعکلون انعام. این شیوه استفاده از دنیا و بهره برداری از دنیا را میتوانید استمتاع بگویید. اینها جماعتی بودن قبل از شما، به موقعیت رسیدن، به جایگاه‌هایی رسیدن، اما اینا هدفشون فقط بهره برداری‌های کوتاه مدت و موقت، نه به قبلش فکر کردن نه به بعدش، نه دغدغه این داشتن که از کجا آمدم، نه دغدغه این داشتن که به کجا میروم، هیچ فکری نمی‌کردن برای اینکه پاسخگوی چیزی باشن، مسئولیتی دارن ندارن، به هیچ وجه تفاوتی میکند نوع زندگی اینها، شیوه تعامل اینها با نعمتهای دنیا؟ به هیچ وجه. در این افکار نبودند اصلا، با این شیوه زندگی کردند. فاستمتعوا بخلاقهم، دیگه برای اینها مهم نبود سر سفره چه کسی نشستند، از کجا میخورند، چه ارتباطی با ولی نعمت باید داشته باشند، با صاحب سفره دارند، با رب العالمین دارند. فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقهم، شما هم همین روش رو ادامه دادید. و خذتم کالذی خاضوا، و شما هم خوض کردید همان گونه که اونها خوض کردن. خب میدونید این واژه هم باز از واژگان خاص قرآنه. کلمه خوض در حقیقت به معنای لاغیگری، ملاعبه، بازیگری، سرخوشی و تخریب. اصل واژه رو گفتم بارها خدمت دوستان، ورود کردن به آب. وقتی کسی اندرون یه آبی میره و این آب رو گلالود میکند، بازیگری میکند تو این آب. این مثال میزدیم، میگفتیم این در بعضی از مناطق روستایی میبینید یه چشمه یه آبی، بالاخره قناتی، چیزی مظهر قناتی اومده، یه استخری رو بوله تلخی رو بول خود محلی ها، این یه آب زلال زیبا، اطراف این همین درخت های بید، چه منظره زیباییست. یه مرتبه از اون بالا چوپان گوسفندا رو ول میکند که بیان آب بخورن. گوسفندا هم بیان وارد میشن. پنج دقیقه بعدش نگاه میکنید یه آب گلالودی پیش روی شماست که هیچ رغبت تماشاشو ندارید. این عمل رو میگن خوض، وارد شدن به آب، گلالود کردن، زیبایی و تراوت اون رو از بین بردن، نام این خوضه. این معنای اولیه. بعد هنگامی که یک انسانی میاد تو زندگیش این گونه عمل میکند، پا میگذارد در افکار و اندیش و آبشخور و هوای فکری دیگران تخریب میکنه ذهنشون رو به بازیگری، به لغو، به بیهودگری، به توهمات، به شبهات، به عباطیل. نام این رو قرآن خوز میگوید، با همون معنای طبیعی بیرونی منطبق میشه و خیلی مفهوم زیبایی رو منتقل میکند به لحاظ کاربرد قرآن. اینها همون هایی که وقتی که بناس پاسخ بدن ما سلککم فی سقر، چرا تو جهنم اومدید، یکی از چهار تا پاسخ شون اینه: و کننا نخوض مع الخائضین. علتی این که الان در جهنمیم اینه که ما به بازیگری گذراندیم، به بازی کردن با افکار پاک مردم، عقاید شایسته جامعه، نیتهای خوب، همه رو به بازی گرفتیم، همه رو به مسخره گرفتیم، به لاغیگری گرفتیم و عمر این گونه گذشت، به خوز گذشت. بازی کردیم با جامعه، با فکر مردم، با دین خدا، با نیات مردم. و خوزتون کلذی خازو، و شما منافقان هم مانند اون جماعتی که چنین بازیگرانی بودند به لاغیگری گذراندید اوضاع خودتون رو. اولئک حبطت اعمالهم، کسانی که این گونه عمل کردن، استمتاع کردن، دم غنیمت بود عمرشون، هیچ فلسفه‌ای پشتش نبود، آینده‌ای ندیدن، لحظه رو دیدن فقط به تمتعات و لذت‌ها، بیشتر بخورن، بیشتر بچرن، بیشتر ببرن، بیشتر شهوترانی کنن، بیشتر ظلم کنن، بیشتر گریبان دیگران و مظلوم بگیرن بفشارند و بازی کردند به لحاظ فکری و اعتقادی با دین خدا و مردم. اینها اولئک حبطت اعمالهم، اعمال اینها حبط، نابود و از میان رفته است. چیزی اینها برای فردا ندارند. در پیشگاه خداوند اعمال اینها هیچ ارزشی نداره. اگر اینها کار نیکی هم انجام دادن، کار نیکشون مال هم خودشونه. یعنی اون چیزی، همون لذتیه که بردن، همون دم غنیمتیه که داشتند، هیچ فائده‌ای برای اینها نمی‌کنه. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره، نه خیر معنوی در دنیا دارد، نه چیزی ذخیره‌ای برای فردا و عقبای ایناست. و از همه غم‌انگیزتر این که و اولئک هم الخاسرون، اینها قماربازانی هستند که در قمار زندگی همه چیز رو باختند و تمام سرمایه رو از کف دادند. اولئک هم الخاسرون، چه سرمایه گرانترین سرمایه‌ای که در اختیار همه انسان هاست، عمر، عمر، جان، نفس، وجود، اینا متاسفانه باختند در زندگی این سرمایه گران الهی رو و نتوانستند به ازای اون در مقابل اون کالایی رو و چیزی رو به دست بیارن. تمام سرمایه بر اصل مالشون رفت و اونا که همون خاسرون. حالا برای این که این کلی که گفته شد کالذین من قبلکم، منافقان، شما روش زندگیتون مثل این جماعت پیشین بود، شما این که مستوجب لعن الهی، عذاب الهی، دیگران هم همینطور بودند با این فصل مشترک با شما که این نگاه رو به زندگی داشتن، این شیوه تعامل رو با خلق و بندگان خدا و دین خدا داشتن. برای اینکه این کلی یه مقداری اسامیشون هم مطرح بشه، یه مواردی رو بگن که انسان‌ها برن مطالعه کنن، بررسی کنن. فرمود علم یعتهم، که در این حال تهدیده، یه تهدیدی هم برای منافقان، برای دیگران در نشان دادن سنت‌های الهی خواهد بود. علم یعتهم نبأ الذین من قبلهم، علم یعتهم، آیا نرسیده به شما؟ شما مطلع نیستید از نبأ کسانی که قبل از شما بودند، کسانی که گذشتند در سیر تاریخ و تاریخ نام اینها رو یادداشت کرد، تمدن‌های اینها، سرزمین‌های اینها و حال و هوای اینها گذشت. نبأ الذین من قبلهم، حالا اون سرامت‌ها رو یا چندتایی رو در این منطقه جغرافیایی قرآن مطرح می‌کند. قوم نوح، قوم نوح و به اصطلاح کسانی که در همین منطقه بین النهرین بودند، در این منطقه فعلی عراق امروز، با تمام قدرت، با تمام ویژگی‌هایی که می‌شناسید، اون پیامبر بزرگوار الهی و تمام زحمات او با همه 950 سال کوشیدن اما ره به جایی چندان نبردن و پایان اونها و همه لجاجت هاشون. اینها هم کسانی بودن که استمتاع میکردن، خوض میکردن. این دوتا کلید واژه. و عادن یعنی و قوم عاد، و قوم عاد با تمام اون ویژگی هایی که الان آیه رو خوندم، سرزمین احقاف، اون قدرتمندی ارمزات الاماد، با تمام صلابتی که باستانشناسان از این جماعت قصه ها دارند از این مردم، و عادن و ثمود و قوم ثمود با تمام باز پیشینشون، دیرینشون، قدرتمندیشون، صلابتشون. یه وقتای خدمت دوستان عرض کردم هزاران سنگ نوشته از این جماعت ثمود موجود الان که خونده شده، یه اینا کار شده. بعضی از دانشمندان بزرگ معاصر ما ثمود شناسند، مانند واندن براندن دانشگاه سوربن، اینا اصلا ثمود شناسند، کارشون رشتهشون اینه، فوق تخصصشون اینه که ثمود رو میشناسند. و ثمود و قوم ابراهیم، و قوم ابراهیم و اون کسانی که با ابراهیم و خلیل الرحمن آن کردن که ابراهیم گفت انی مهاجرون الی ربی، گذارد و به سوی الخلیل حرکت کرد. فرمود و قوم ابراهیم و اصحاب مدین، دیگه فقط اسم میبره ذاته، چون اینها در سوره مبارکه اعراف و در بقیه موارد اشاره شده است، گفته شده، دیگه شیوه قرآن اینه که اینجا گویا ارجاع داده میشه. و اصحاب مدین و ساکنان سرزمین مدین و الی مدین اخاهم شعیبا، کنارهای بحر المیت، سرزمین اردن امروز، منطقه بسیار وسیع گسترده جنوب شامات، پر رونق در اون روزگاران و فوق‌العاده عالی، تمدنی شگرف آبادان، اما در این حال پایان اونها هم مشخص شد، البته به فساد و تباهی اقتصادی و سوء بهره‌برداری های اقتصادی که این جماعت داشتند. و اصحاب مدین و المعتفکات، گروه بعدی و معتفکات، خب این هم در جای خودش مطرح کردیم. معتفکات اعتفاق به معنای انقلاب، به معنای زیر رو کردن، واژگون کردن. افک اصلا خودش یعنی وارونه کردن، به دروغ افک میگن، چون حقیقتی را وارونه میکنید، این میشه افک. رضا میگن افک زدن، دروغ اصلا افک میگن. افاک و ایلون لکل افاکن افیم، دروغگوی گناهکار، لافزن بیهودگو. معتفکات کجا هستند؟ سرزمین قوم لوط که همون نزدیک شعیب و همون محدودهی که مرکزیت اون مدینه صدوم، شهر صدوم و همراه چهار شهر دیگر بود که پنج شهر بودن، مدائن خمسه که اینها واژگون شدن. و جعلنا عالیها سافلها، خب اینها هم دیگه متاسفانه طغیانشون در مسائل جنسی بود. و معتفکات اتت هم رسولهم، آمدند رسولان الهی به نزد اینا، بالبینات، با تمام حجت و دلیل کافی، با تمام اثبات حقیقت و حقانیت. فما کان الله لیظلمهم، هرگز بنا الهی نبود که اینها نقصان و کاستی در کارشون باشد، ظلمی روا دارد ذات حق. ما اصلا سنت الهی این نیست که به بندگان خیش ظلم کند. حضرت حق لیس بظلام للعبید، ذات حق که رابطه ای با ظلم نداره با بندگانش. لا یظلم الناس شیئا است، اما متاسفانه ولکن کانوا انفسهم یظلمون. اینها که گفتیم، اینها تعبیر رو هم ببینید، باز کانه رو میبینید، ماضی کانه و فعل مضارع یظلمون که چی رو میرسونه؟ پیشه و رویه و دوام و استمرار را. اما اینها بی وقفه در طول عمر به خودشون ظلم کردن. با چی؟ با روش زندگیشون، با بینش و نگاهشون، با اون استمتاع و خوضشون، با همون توضیحاتی که بالا گفتیم خدمت دوستان عزیز. فما کان الله لیظلمهم، خداوند رسولش رو فرستاد، پیامبران رو فرستاد، حجت رو بر این مردم تمام کرد که اینها برسن به اون چه باید برسن، نقصانی در کارشون نباشه، کاستی نباشه. اما اینها متاسفانه جوری عمل کردن که خودشون رو فرو بردن، خودشون رو به زیر کشیدند و ظلم به جانها و نفوس خیش کردند که نتیجه شد اولئک هم الخاسرون، که خط بالا گفتیم و خسران دیدند اینا، تمام سرمایه را از دست دادن، به خودشون ظلم و ستم کردن. خب این دو آیه رو که مشاهده فرمودید، بعد از اون ویژگی هایی که در مورد منافقین گفتیم، گفت ذات حق که یه روشنگری باشه، یه عبرتی باشه، یه هشداری باشه، یه توجهی باشه برای منافقان، برای همفکران اونها در طول تاریخ، اما به شکل کلی استفادهش برای همه ماست که ما هم چشممون باز باشد ببینیم و بالاخره یه نگاهی به خودمون داشته باشیم، شیوه نگاه خودمون رو، این مفهوم استمتاع و خوض و اینها رو در خودمون خلاصه مراقب باشیم و با آگاهی نگاه کنیم به این مفاهیم. الان برمیگرده ذات حق، آیه 70 که الان میخوام بخونم خدمتون، برمیگرده به آیه 67. چون ویژگی های چندگانه برای منافقین مطرح شد که اینها بعضهم من بعضند، امر به منکر میکنن، نهی از معروف میکنن، دستشون رو میبندن در خیر، خدا رو فراموش میکنن و اینها فاسقند. یعنی در حقیقت میشه گفت 5 یا 6 ویژگی گفته شد. حالا تو عرف الاشیاء بزداده ها، خداوند میخواد نقطه مقابلش رو، ویژگی های مؤمنین رو در این آیه بگوید، به رخ بکشد، که در این حال هم تمجید و تجلیلیست از مؤمنان، هم برکات و آثار ایمان گوش زد میشه، و مهمتر از اون گویا مؤمنان در طول تاریخ دعوت میشن به داشتن این ویژگی ها. یعنی به تعبیر علمی تر، شاید جنبه اخبار هم نداشته باشه، جنبه انشاء داره، که یعنی مؤمنان باید این گونه باشند، هستند و باید این گونه باشند. اینش برای ما خیلی مهمه. فرمود والمؤمنون والمؤمنات و بعضهم اولیاء و بعض. خوب دقت بفرمایید عزیزان، داره لذت ببرید از این آیه 71. فرمود والمؤمنون والمؤمنات، مردان مؤمن و زنان مؤمن، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعضن. در مورد منافقین چی بود تعبیر؟ این بود که والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. معنا کردیم برای دوستان که زنان و مردان و منافق سر و ته یک ارباسن، اینا هم سنخند، سنخیت با هم دارن، هم جنس با همند. راحت ترین ترجمه اینه و بعد توضیح دادیم بیجیگی هاش. اما اینجا تعبیر قرآن چیز دیگری است. مردان مؤمن و زنان مؤمن اولیاء همند. خیلی دلنشین عزیزان. کلمه اولیاء جمع ولی. بارها اشاره شده است که ولی، ولایت، ولایت به معنای چیست؟ خود اصل اولیه لغت به معنای قرب، نزدیکی. البته هر قربی رو ولایت نمیگن، ولایت به معنای نزدیکی و قربی است که به حیف لا یکون بینهما شیئون، وقتی دو چیز اونقدر به هم نزدیک میشن که میچسبن به هم، این رو میگن ولایت، که دیگه فاصله ای بینشون نباشه. لذا ولی الله در حقیقت یعنی اون کسی که اون چنان به خدا نزدیک شده است که هیچ چیز بین او و خدا فاصله نمی افکند، نه نام و نه نان و نه فرزند و نه اهل و نه نفس و نه هیچ چیز، محو جذب فانی فلاح هست، این میشه ولی الله. خب ولایت پس معنای قرب و نزدیکی است. اما این ولایت که معنای قرب و نزدیکی است، 3 موجب داره، یعنی 3 عامل داره. به همین خاطر میگن الا ثلاثه اقسام. این ولایت 3 قسمه، یعنی 3 معنا داره. یه علت این ولایت، این قرب و نزدیکی که از محبت برمیخیزد، ولایت نامیده میشه. لذا میگن الولایت بالمحبه. و میخوید 2 کس نزدیک میشن که علت این نزدیکی اینها مهربانی و محبت. اینها از اون سنخی هن که بیا تا قدر یکدیگر بدانیم، که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم. این میشه ولایت. ولی همند این 2 نفر که اینها چه دلی به هم میدهند، چه محبتی به هم نشان میدهند، چه مهربانی نسبت به هم دارند، اینها ولی هم میشن. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. زنان و مردان مؤمن با هم رابطه حبی و محبتی دارند، خواهان هم، خیرخواه هم، هوادار همند. این روحیه جامعه ایمانی است. برمیگردم اون دو تای دیگرم بگم. دومین موجب که برای قرب وجود داره بهش ولایت گفته میشه نصرت، یاری دادن. لازم میگه در ولایتو به نصره یاری دادن است. دو کس که نمیگذارند زمین بیفتند، دست هم میگیرند، هم رو رها نمی کنند، به زنگاه و روز حاجت پناه همند، پشت همند، به این هم گن ولی همند. این ها نسبت به هم ولایت دارند، ناصرند، یارند، دلسوزند. این میشه ولایت. مردان و زنان مؤمن در جامعه، معنای دوم رو میگیم، مردان و زنان مؤمن در جامعه ایمانی مگه همو تنها میذارن؟ اینها پشت و پناه همند، اینها یار همند، یاری رسان همند. دو، سوم، ولایت و بل حکومه یا به تولی، اونی که سرپرستی ازش معنا میکنیم. در میان مؤمنان این رابطه وجود دارد، یعنی بعض از مؤمنان هستند که گاه جنبه تولی و سرپرستی نسبت به دیگران پیدا میکنند با تمام موازین الهی. الله ولی الذین آمنوا انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة. همونطور که خداوندون ولایت رو دارد، این ولایت رو به رسولش میده. رسول از مؤمنان است و بر مؤمنان ولایت دارد. این ولایت رو به کسانی میدهد که یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة، وجود نازنین مولانا و مقتدانا، اسدالله غالب، علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. و حضرات معصومین علیهم الصلاه و علیهم السلام که در آیه 54 سوره مبارکه مائده به تفصیل این بحث رو گفتیم خدمت عزیزان و موجوده، میتونید مراجعه کنید. و به دنبال اون غیر از معصومین در مواردی است که این ولایت هست، یعنی ولایتی که پدر بر فرزندان خیش دارد، ولایتی که عدول المؤمنین، شاخصهای مؤمنین تو جامعه دارن، حتی نوع ولایتی که در حکومت دینی وجود داره، اینا میشه از اقسام ولایت در فقه، در کلام، در اصول اعتقادات. فرمود والمؤمنون والمؤمنات و بعضهم اولیاء و بعض، زنان و مردان مؤمن اینها ولی همن. بیایید حالا به سه معنا مجدد مرورش کنیم آیه رو. و نشانه های مؤمنین اینه در قبال منافقان، این که بعض هم من بعض. اینها نسبت به یکدیگر مهرورزی و محبت دارند، یعنی رابطه ای که بین اینها وجود داره رابطه حبی است. خیلی زیباست عزیزان، هم عرض کردم دقت کنید واقعیت موجود رو قرآن میگه و هم در این حال سوق میدهد مؤمنان را که اگر جامعتون جامعه ایمانیست باید اینطور باشه، یعنی باید بین دلهای مؤمنان نقب محبتی زده بشه، پیوند حبی بخورد. دلهای مؤمنین باید نسبت به یکدیگر سرشار از محبت باشد، نه کینه، نه بغض، نه فاصله، نه نفرت، بلکه قرب باید داشته باشن، ولی باید داشته باشن. تصور بفرمایید که این حقیقتی که قرآن بازگو میکنه و این نوع محبتی که ذات حق مطرح میکند، اون اخوتی که با این محبت میاد برای مؤمنین شکل میگیرد، چه آثار و برکاتی میده. یعنی وقتی بین دلهای مؤمنین رابطه بر اساس محبت و حب است، اتفاقی که میفتد اینه دیگه به لحاظ اخلاقی مفاسد اخلاقی در این جامعه به حداقل میرسه. هنگامی که محبت بین دلهاست و زاویه حبی به هم نگاه میکنن، مؤمنین کجا حاضرند بدخواه هم باشند، سخن به دروغ به یکدیگر بگویند، اتهام به هم بزنند، به تعبیر عامیانه زیرا به هم بزنند، بد هم بخوان، بدخواه هم باشند؟ امکان نداره. انسان کسی رو که دوست میداره که آزارش نمیده، انسان کسی که دوست میداره بهش تهمت نمیزنه، انسان کسی رو که دوست میداره که غیبتش نمیکنه. یعنی انبوهی از مفاسد اخلاقی به این نکته‌ای که قرآن بازگو میکنه که باید باشه و بین مؤمنین این ویژگی باید حاکم باشه، بسیاری از مفاسد اخلاقی برچیده میشه عزیزان. به لحاظ آثار اجتماعی، جامعه ای که رابطه بر اساس محبت باشه، بزه‌های اجتماعی در این جامعه کاسته میشه. دقیقاً دیگه بسیاری از جرائم برداشته میشه و رابطه شکل دیگری پیدا میکنند. به لحاظ روحی و روانی این اجتماع چه آرامشی دارند، چه لذتی از دیدار هم میبرند، از تعامل با هم میبرند. به لحاظ اقتصادی چه امنیت اقتصادی حاصل میشه وقتی این محبت ها حاکم میشه. به لحاظ خانوادگی چه استحکامی در بنای خانواده دی میشه وقتی ارتباط بر اساس حب و محبت است و المؤمنون و المؤمنات و بعضهم اولیاء بعض. خب این همون قدم اولی که مطرح میکند و ویژگی اولی که خداوند مطرح میکنه فوق‌العاده است. اجازه بدید من برای تیمن و تبرک بیشتر اشاره بکنم به زبان معصومین که چقدر زیبا سوق به این ارتباط میدن و به سوی این ارتباط فرا میخوانند جامعه رو و چه زیبایی هایی در اینجا از زبانشون دیده میشه. مل تقل مؤمنان قطو الا کان افضل هما اشد هما حبند اخی. امکان نداره دوتا مؤمن با یکدیگر برخورد کنند الا اینکه اونی که بیشتر محبت داره به اون دیگری شکی نیست او در نزد خداوند فراتر است. او در نزد خدا فراتر است، چون توضیحات بعدی از حدیث میخوام استفاده کنم، بیشتر توضیح نمیدم اینجا. فرمود که قال الله تبارک و تعالی، خداوند میفرماید، وجود مبارک از علی ابن موسی رضا، حقت محبتی، حدیث قدسی است ایشان نقل میکنن، حقت محبتی للمتحابین فیه، محبت من خدا در حق کسانی از بندگانم ثابت میشه که نسبت به هم محبت دارن، رابطه حبی با دیگران دارن، دلشون برای دیگران میتپد. حقت محبتی للمتحابی نفیه و حقت محبتی للمتواصلی نفیه، و محبت من ثابته در حق اون کسانی که به خاطر من با دیگران مرتبط میشن و این ارتباط حبی رو برقرار میکنن. اذا اردت ان تعلم ان فيك خيرا فانظر الى قلبك. اگر میخوای ببینی واقعا خیلی تو قلبت هست، خیلی تو وجودت هست از نظر ذات حق، نگاه کن به قلبت. ببینید یک تست برای هممون. فانظر الى قلبك فان كان يحب اهل طاعه الله عز وجل و يبغض اهل معصيته ففيك خير. اگر دیدی تو جامعه ایمانی مؤمنان رو دوست داری، اصلا دوست داری ببینیدشون، علاقه داری، خوشحالی، خرسندی از حالاتشون، خیرخواهی، دلت براتون لک میزنه، اهل طاعت خدا رو، و عکسش نسبت به فاسقان، فاجران، اهل عصیان الهی هیچ کشش و جاذبه نمیبینی، بدون خیر خدا تو وجود تو قرار داده است. اگر دیدی غیر از اینه فلیس فیک خیرون، بدون در تو اون خیر لازم نیست. بعد اون جمله زیبای پیامبر رو فرمودن حضرت باقر اینجا، والمرء مع من احب، و ضمناً بدان انسان ها با اون که محبوب آنان است همراه و محشور خواهند بود. من حب رجل دینه، این خیلی کوتاه نقض و زیباست این جمله امام صادق، من حب رجل دینه حب حول اخوانه. اگر میخواید ببینید دینتون رو دوست دارید یا نه، ببینید مؤمنان رو دوست دارید یا نه، ببینید چقدر علاقه مندید به جامعه، به افراد، به مردم، به خانواده، همسایگان، محیط کار، مؤمنان. ببینید نسبت به اهل ایمان چقدر علاقه دارید، به جامعه ایمانی چقدر علاقه مندید، به آحاد جامعه. ود المؤمن للمؤمن فی الله من اعظم شعب ایمان، محبت مؤمنین به یکدیگر از بالاترین شاخه های ایمان است. الا و من احب فی الله و ابغض فی الله و اعطا فی الله و منع فی الله و هو من اصفیاء الله. کسی که برای خدا دوست دارد، برای خدا فاصله میگیرد، برای خدا دستش باز میکند، میبندد، از اولیاء الهی است، از گزیدگان خداست. بگم این آخری رو کفایت میکنند. فرمودن به بعض اصحابه، امام فرمودن به بعضی از یارانشون، یا عبد الله، بنده خدا، احب فی الله و ابغض فی الله، برای خدا دوست داشته باشد، برای خدا فاصله بگیر، وال فی الله و برای خدا ولایت داشته باش، همین بس که تو آیه داریم، ولایت داشته باش به مؤمنین، فانه لا ينال ولایت الله الا بذلك، کسی به ولایت خدا نمیرسد مگر از طریق محبت به مؤمنان، از طریق محبت به مؤمنان. لا ينال ولایت الله، کسی نمیرسه به ولایت الهی. ولا یجد الرجل طعم ایمان، خیلی تکان دهنده است این، ولا یجد الرجل طعم ایمان و ان کثرت صلاته و صیامه حتی یکون کذالک، و انسان طعم ایمان رو نمیچشه ولو انبوهی نماز و روزه داشته باشد مگر اینکه دلش با مؤمنان باشد، بتپد برای دیگران و محبت به اهل ایمان داشته باشد، نه اینکه بیزاری و نفرت و فاصله در دلش نسبت مؤمنان باشه و اهل ایمان باشه. بعد ادامه که دیگه بسیار زیباست و هره چه بخواید در اینجا جل هشت، این که من از مسائل نخوندم، جل هشتم وسائل الشیعه، اون بخش پایانیش بابون فی حقوق الاخوان وقتی وارد میشه قوغاز، شاید 400-500 روایت از معصومین اونجا یافت میشه که کیمیاست در این بحث و در ارتباط. خب بالاخره نشانه جامعه ایمانی اینه که والمؤمنون والمؤمنات و بعضهم اولیاء و بعض، اینا نسبت به هم، نسبت به یکدیگر علاقمندن، دوست میدارن همو، وابستن به هم، ارتباط دارن، رابطه حبی دارند و این محبت چه کارها میکنند، نتیجه این محبت اینه که دستشون برا هم باز میشه، چهرهشون برا هم باز میشه، نتیجه این محبت اینه که بدیهاشون از هم به کناری میرود، خوبیها و خیرشون نسبت به هم جاری میشه و چه امنیت اجتماعی، چه امنیت اخلاقی، چه برکات اقتصادی در جامعه جاری و نازل میشه. این نسبت به محبت. معنای دوم گفتیم چی؟ نصرت، تناصر، یاری. فرمود مؤمنان نسبت به یکدیگر ناصر همند، یار و یاور همند. خب این ویژگی است که در میان جامعه ایمانی بوده است و باید باشد. یعنی در میان جامعه ایمانی نمیشه این رو تصور کرد که این کسی زمین بخوره دیگران تماشاش کنن، چه برسد به اون که رفتار دیگه ای داشته باشن، نقل مجالسش کنن، این زونسو اسمش ببرن. نمیشه در جامعه ایمانی کسی دستش رو به سوی کسی دراز کند و کسی دستش رو نگیرد. در جامعه ایمانی نمیشه کسی بگوید آی مسلمان و دیگران بگویند به من ربطی ندارند. من سمع رجلا یال المسلمین فلم یجب فلیس بمسلم. اگر کسی گفت آی مسلمانان این حال روز منه، اما چهره ها برگشت، هر کسی سرش در لاک خودش کرد، اینجا ویژگی های جامعه اسلامی و ایمانی درش دیده نمیشه. خب اینها خیلی عبرت آموز، خیلی زیبا، خیلی تکان دهنده و خیلی ختمش روشن میکنه دیگه برای عموم جامعه. فرمود والمؤمنون والمؤمنات و بعضهم اولیاء و بعض، این معنای دوم. معنای سوم، اون شؤون ولایتی، پذیرش ولایت الهی، پذیرش ولایت رسول، پذیرش ولایت ائمه علیهم السلام و اون شؤون ولایی بعدی، یعنی همون ولایتی که از ناحیه والدین در جای خودش با چارچوبش، همون ولایتی که از ناحیه عدول المؤمنین در جای خودش و ولایتی که بالحکومه وجود داره در جای خودش. به هر سه معنا آیه شریفه ناظره، یعنی هر سه رو از آیه استفاده میکنیم. این ویژگی مؤمنان است برخلاف منافقان. والمؤمنون والمؤمنات و بعضهم اولیاء و بعض. خب اینها چون همو دوست میدارن، یار همن و نسبت به هم حس مسئولیت تولی دارند، یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. از نشانهای محبت اینه که معروف رو در بین خودشون منتشر میکنن، متهم رو به معروف میخوانند و دعوت میکنند و از منکر یکدیگر رو دور میکنند و اجتناب میدند. از منکر هم خودشون فاصله میگیرند، هم یکدیگر رو چه میکنند؟ دور میکنند و از منکر فاصله میدند. توضیحاتی که در مورد امر معروف و نهی از منکر نوبت قبل دادم دیگه تکرار نمی کنم. بالاخره حس مسئولیت پذیری از درون این واجب الهی و این فریضه الهی می جوشد که مسلمانان نسبت به سرنوشت اجتماعیشون، حیات اجتماعیشون جدی هند و می دانند بستر تعالی فرد اجتماع هست. دیگه بحث اون نزاع اصالت فرد و اصالت اجتماع اینا رو کناری بذارید، اون واقعیتی که میدانیم این است که بستر رشد فردی میشه جامعه، هرچند جامعه از آحاد شکل میگیرد اما این نقش اساسی است که بالاخره در این بستره که رقم میخوره خیلی از چیزها. لذا حس مسئولیت به گستراندن معروف که راه اثبات محبته. وقتی این جمله رو گفتم خدمت دوستان که عجیب این حدیث، وقتی آمد گفت که عرض به خدمتون یا ابن رسول الله پناه به خدا میبریم، ان امی لا ترد و ید لامسن. عجیب. این پسر اومد شکایت مادرش کرد، گفت مادرم هر دستی که به سویش میآید رد نمی کند، دچار انحراف جنسی شده مادرم. حضرت نامدن فحبس ها، حبسش کن تو خونه، نزه از خونه بیاد بیرون. گفت آقا مادر رو مگه میشه این کار کرد؟ فهمدن این بهترین خیریست که میتونی و بهترین یاری و این بریست که تو به والدینت داری که و بر به والدینه، این احسان به والدینه. توجه دارین؟ محبت آن است عزیزان که انسان رو به خیر برساند، به معروف برساند، به کمال برساند. این محبت نیست که انسان رو به زوال برساند. اینی که خداوند هشدار میده یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فحذروهم. بعضی از این همسران و فرزندان شما دشمن شما، بر حذر باشید. این چه دشمنیه؟ خداوند تو مسائل مالی و اقتصادی داره میگه؟ نه، اون شوهری، اون زنی، اون والدینی، اون فرزندانی که موجب فاصله بین انسان و خدا میشن، در حقیقت باید بگوییم هنگامی که پرده ها برداشته میشه اینها دوست نیستند. زنی که داره شوهرش و شوهری که داره زنش رو به سوی جهنم میبرد، سوق میدهد، این در حقیقت دشمن خونی است. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قرآن میگه فردای قیامت که پرده ها برداشته میشه، خیلی از کسانی که تو دنیا دای دوستی میکردن میبینید همشون خونی و دشمن و عدو هم بودند و هستند الان که خدا نشان میده چهره هاشون رو، مگر اونها که دوستی و رابطهشون با موازین تقوایی بود، یعنی خیر هم رو میخواستن، سعادت هم رو میخواستن، معروف هم رو میخواستن، نمنکر هم رو. فهمود یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. فقط یه جمله رو اضافه میکنم گذشته از تمام اون مواردی که نوبت قبل در مورد امر معروف و نهی از منکر و نوبت قبل از اون گفتیم، در دو نوبت استحضار دارید مراتب امر به معروف و نهی از منکر عزیزان از قلب شروع میشه ابتداعا. اینو امیرالمومنین در اون زیبا خطبه 176 نهج البلاغه هم بازگو میفرماند، ابتداعا از قلب، یعنی این که امر به معروف از درون جان می جوشد انسان. این دل باید به سمت معروف رفته باشد و طالب معروف، خواهان معروف، عاشق معروف باشه و از منکر قلباً منزجر باشه. این محله اول رو عمل کرده انسان، وقتی این اتفاق تو وجودش می افته. بعد میاد کجا؟ زبان، دست، در عمل، در گفتار و رفتار. اینها مراحل عمومی است. حالا امر به معروف نهی از منکر یه مراحل بالاتری داره که جنبه اجرایی پیدا میکنه، یعنی میاد تو صحنه که اون جنبه حکومتی داره. دیگه اون مراحل بالای امور حسبیه یه حکومتی است که دیگه جنبه فردی و عمومی نداره. فهمید یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، اینها دلداده هم، مهرورز به هم، یار و ناصر هم، آمران به معروف، ناهیان از منکر، و یقیمون الصلات و یعطون الزکا. در مورد منافقان فرمود اینها کسانی هستند که یأمرون بالمنکر، عکسش، به تباهی جامعه تلاش میکنند، و ینهون عن المعروف، جلو خیر رو میبندند. بعد فرمودی و یقبضون ایدیهم نسوا الله، دستشون رو میبندند، هیچ خیرشون نمیرسه، خدا رو هم فراموش کردند. اینجا فرمود و یقیمون الصلاه، اینا نه تنها خدا رو فراموش نکردند، بلکه محور زندگی اینها، شاخص زندگی اینها خداست، عمود دینشون بر اساس ارتباط با خداست. یقیمون الصلاة، فعل مضارع میاد، عمومیت رو میرساند، دوام رو میرساند. اینها چه دلبستگی به ارتباط با خدا دارن و با صلاتشون دارن. خب زیبایی کارم اینه که خدای سبحان مانند همه جا فعل یقیمون رو به کار میبرد. شما میگید الصلاة عمود الدین. دوستان من، کسی عمود و ستون و پایه ساختمان رو نمیخواند، بلکه پایه ساختمان رو چه میکنن؟ عمود رو پابرجا میکنن. نماز خوندنی نیست، نماز پابرجا کردنیه. بریم ببینیم اقامه چیه که در جای خودش گفتیم و مفصل توضیح داده شده. یقیمون الصلاة، اینا حقیقت نماز و پیکره نماز رو سرپا میکنن با تمام ویژگی هایی که نمازیان دارند. یقیمون الصلاة، فراموش نیست خدا اقم الصلاة لذکری است، تمام وجودشون ذکر الهی رو دارد. اونا دستشون رو میبستن اینها، و یعطون الزکاة، نه دستشون رو به دیگران باز میکنند. برخلاف منافقان، این ویژگی مؤمنانه اینهاست که دستشون رو میگشایند و باز میکنند به روی جامعه. و یعطون الزکاة، خیلی لطیف و زیبا بگم جمله که آیه تمام. خب اینها و یقیمون الصلاة، ذکر و یاد الهی، همراهی با خلقشون، و یعطون الزکاة، این ویژگی رفتار اینهاست. آیه 54 سوره مبارکه توبه رو، همین سوره رو گفتیم خدمتون. ولا یعطون الصلاة الا وهم کسالا ولا ينفقون الا عرض به خدمتون کارهون. منافقین اینها اگر هم بیان به این طرف نشون میدن نماز رو، نماز خبری نیست، اینها کسالا هستند، در نهایت بی‌حوصلگی، بی‌رمقی و عرض بیت. اما برخلاف اون، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، اون خشوع و روح و شدت، اونها انفاقشون با کراهت و ناپسندی است، اهل این کارا نیستن، دوست نمیدارن این کارها رو. اینها عرض به خدمت جناب عالی، خوندیم آیه رو محضرم بارکتون، هیچ رغبت و میلی ندارند و تمایلی ندارند به این انفاقات. لذا اونجا فرمود یقه به زون عیدیه هم، دست میبندن. اما اینجا فرمود یعطون الزکاة. حالا ببینید، فرمود مؤمنین دلهاشون با همه، دلداده همند، پیوسته همند و دستگیر همان، پشت همان، پناه همان، هوای هم رو دارند، نظارت به هم دارند، معروف، منکر، صلات، زکات. اما این شیوه زندگی کردن مؤمنانه بر پایه معروف و منکر، بر پایه صلات و زکات، الگو میخواد، مدل میخواد، سرمشق میخواد، دستورالعمل میخواد. لذا فرمود و یطیعون الله و رسوله، اینا اطاعت خدا و رسول میکنن. یعنی چی؟ یعنی اینها دستورالعملشون رو و مشقشون رو در این مسائل از خدا و رسول میگیرن، از پیش خودشون نیست آدابشون، احکامشون، اخلاقشون، بلکه اینها رو درس میگیرن، فرا میگیرن. و یطیعون الله و رسوله. یک ضمن دیگه هم داره، عذرخواهی میکنم بگم تمام کنم. و در این حال یه جمله رو توجه کنید عزیزان، این که در پایان به اطاعت خدا و رسول تأکید میکنه، باز پیوسته در کنار هم. بالاخره یه چیزی تو وجود ما هست که ما رو عزیزان از همه چی دور کرده و فارغ میکنه، و درد بزرگ جامعه بشری قطعاً امروز این عزیزان در فاصله گرفتن از صلاح و حقیقت و فضیلت، و اون نیست مگر من، انا، انانیت و کبر درونی انسان ها. این ماه اخیر من به دلیل بحثی رو که با بعضی از دوستان در دانشگاه فردوسی در دوستان هیئت علمی میگم، خیلی رو بعضی از ویژگی ها و صفات کار میکردم، فکر میکردم واقعا عمده رذایل اخلاقی رو که میگید، اگر غیظ و غضب رو میگید، اگر حسد رو، اگر آزمندی و طمع رو، اگر بخل رو، ریشه تمام اینها انانیت، یعنی خودخواهی، خودبرتری، خودشیفتگی، خودپرستی. و این خوده که درد بی درمان بشریت امروز عزیزان، و تا انسان نتونه چاره کنه این خود رو، درست نشناستش، اندازتش رو ندونه، حد و مرزش نپذیره، شیوه تعاملش رو با دیگران، با خدا و خلق تنظیم نکنه، ره به جایی نمیبرد. و همان میشود که عرض کردیم، خدمتون خوندیم، از دارالولایه وارد میشید، این پنجره و پنجره فولادی که جدید گذاشتن پشت اون پنجره قبلی، بالا سر مبارک رو میبینید، اون دو مصرع زیبای خواجه شیراز عجب خوشنشین است. و خدا رحمت کند هر کسی که این طرح رو داده و اون رو در اون رماق مطهر ثبتش کردن. حتما برید بخونید این رو، وقتی میرید مشرف میشید زمزمه کنید این رو هم، که اون بیتش اینه که اونجا نوشته شده: فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی، فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی، که جز بلای تو هم هیچ نیست دستاویز. واقعا همین، فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی، که جز بلای تو هم هیچ نیست دستاویز. دلم رمیده ی لولی وشیست شورنگیز، دروغ وعده و قتال وز و رنگامیز، فدای پیرهن چاک ماه رویان باد، هزار جامعه تقوا و خرقه پرهیز. فرشته عشق ندانست چیست قصه مخان، بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز. فدای آن کلماتم که آتش افروزد، نه آب سرد زند در سخن بر آتش تیز. فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی، که جز ولای تو هم هیچ نیست دستاویز. ادامه بدید تا برسید به بیت پایانی: میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. این مال همون غزله، مال همون غزله. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. کمر این خود رو یه چیز میشکند عزیزان: پذیرش طاعت خدا و رسول. وقتی انسان سر خم میکنه مقابل طاعت خداوند و میپذیرد، کمر این کبر و خود رو شکسته. و این کار هر کس نیست، این شهامت رو همه ندارن، نمیپذیرن، طاعت نمیشه، طاعت خدا و رسول. این کبره میمونه و این خوده میمونه. فرمود: و یطیعون الله و رسوله، و اینها مؤمنان کسانی هستند که طاعت خدا و رسول رو بر سر و چشم دارن. حالا اولئک، در مورد منافقان خواندیم که ان المنافقین هم الفاسقون، بعد وعد الله اومد عذاب الهی. اینجا فرمود اولئک سیرحمهم الله. عجیب زیباست، اولئک اینها کسانی هستند، این سین وقتی میاد جنبه فوریت و تأکید و قطعیت، سیرحمهم الله، اینها کسانی هستند که عجب مشمول رحمت خداوندند و لطف الهی شامل حالشون. ان الله عزیز حکیم. پایان آیه هم به دو چیز ختم میشه: به عزت خدا، به حکمت خدا. خداوند همواره پیروز و مقتدر است، اگر وعده داده پای وعدشه، و وعدش هم با حکمت، با تمام حکمت هاست، چه اون در حق منافقان و این چه در حق مؤمنان. حالا این رحمت الهی یه جلوش اینه که وعد الله المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار، که دیگه وارد میشه خداوند یه زیبایی هایی رو مطرح میکند که بیا او بشنو. انشاءالله نوبت آینده خدمت عزیزان ادامه آیات رو پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به حقیقت ایمان و قرآن منور و مزین بگرداند. توفیق دلبستگی و وابستگی دلدادگی و محبت به مؤمنین رو به همه ما کرامت بفرماید. به همه ما توفیق نصرت دادن به مؤمنین رو عنایت بفرماید. و انشاءالله خداوند نعمت امنیت و عافیت رو بر سر مردم ما مستدام بدارد. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.